أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن هدى للناس وبينات من الهدى والفرقان فمن شهد منكم الشهر فليصوم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم اليسر ولا يريد بكم العسر ولتكملوا العدة ولتكبروا الله على ما هداكم ولعلكم تشكرون. در عظمت ماه مبارک رمضان همین بس که قرآن در این ماه نازل شده و اون چه که از این آیه استفاده می شد همون معنایی است که از آیه سوره دخان و آیه سوره قدر استفاده می شود که قرآن در این ماه نازل شده، منتها در سوره دخان و سوره قدر شبش هم مشخص شد، هم به نام لیله مبارکه و هم به عنوان لیله قدر معین شد، سوره دخان و آیه سوره قدر استفاده می شود که قرآن در این ماه نازل شده، منتها در سوره دخان و سوره قدر شبش هم مشخص شد، هم به نام لیله مبارکه و هم به عنوان لیله قدر معین شد، در این آیه فقط ماه مشخص شد. اشکالی که در مسئله بود این بود که از این آیه سوره بقره و همچنین سوره دخان و سوره قدر استفاده می شود که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، و از سایر آیات و همچنین مسلم تاریخ این است که قرآن کریم در طی 20 یا 23 سال نازل شده. برای حل این اشکال و جمع این دو طایفه از آیات وجوهی مفسرین جواب دادند که یکی از اون وجوه را سیدنا استاد رضوان الله پذیرفته بود که تا حدودی چند شبهه بر فرمایش ایشون وارد شد تا ببینیم می شود این شبهات را حل کرد یا نه. خلاصه جوابهایی که از این شبهه دادن عبارت از این است که یک جواب که ساده ترین جواب هست و بحث را از مسیرش خارج می کند این است که این آیه شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن به این معنا نیست که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، بلکه به این معناست که در فضیلت و عظمت ماه مبارک رمضان آیه نازل شد، برای اینکه فرمود ماه مبارک رمضان روزه بگیری. انزل فیه القرآن یعنی انزل فی وصفه، انزل فی فرض صیامه القرآن. ماه مبارک رمضان ماهی که درباره فضیلت او یا درباره وجوب روزه گرفتن او قرآن نازل شده، نه اینکه ماه مبارک رمضان درق نزول قرآن باشد. این جواب بحث را از مسیرش خارج میکند، منتها چند اشکال دارد. اشکال اول این است که این محتاج به تقدیر است که ما بگویم شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی انزل فی فرضهی، انزل فی وصفهی، انزل فی فرض صیام فیه القرآن. بالاخره باید یه چیزی تقدیر گرفت و تقدیر خلاف اصل است. ثانیاً ممکن است که این آیه را انزل فیه القرآن را با تقدیر حل کرد، اما آیه سوره دخان آیه سوره قدر را که نمیشد حل کرد. آیه سوره دخان این است که انا انزلنا فی لیلت المبارکه، یعنی ما همه قرآن را در یک شب پربرکت نازل کردیم، یا آیه سوره قدر این است که انا انزلنا فی لیلت القدر. دیگر نمیشود اون آیه سوره دخان و سوره قدر را مثل آیه سوره بقره با تقدیر معنا کرد که ظاهر اون آیات این است که ما قرآن را در شب پربرکت در شب قدر نازل کردیم. این دو جواب و دو اشکال. اشکال سوم این است که اگر منظور این باشد شهر رمضان الذی انذر فی القرآن، یعنی در حکم ماه مبارک رمضان آیه نازل شد، خب در حکم اشهر حج هم آیه نازل شد که باید حج را در اشهر مشخص انجام بدی، در حکم اشهر حرم هم آیه نازل شد که جنگ در این چهار ماه حرام است مگر اینکه جنگ را بر شما تحمیل کنن که شما دفاع کنی. ماه مبارک رمضان برابر این خصوصیتی ندارد. اگر معنای این آیه این باشد که شهر رمضان الذی انزل فی وصفه القرآن یا الذی انزل فی فرض صیام فیه القرآن، خب درباره اشهر حج هم این چنین است. روزه در ماه مبارک رمضان واجب است، حج در اشهر خاص به چند ماهی که به نام اشهر حج معروفن واجبن و جنگ ابتدایی در اشهر حرام حرام است مگر اینکه بیگان حرمتی این چهار ماه را رعایت نکند که الشهر الحرام و به شهر الحرام و الحرمات و قصاص و مانند آن. در همین سوره مبارکه بقره آیه 197 این چنین آمده است که الحج و اشهر معلومات. خب درباره اون چند ماهی که به نام شوال و ذی‌قعده و ذی‌حجه است که اشهر حج است هم آیه نازل شد، منتها حج تمتع چون حجش با عمره آمیخته است، عمره حج تمتع را می شود در شوال و ذی‌قعده انجام داد و خود حج را از روز هشتم به بعد شروع کرد. حج را چون حج تمتع با عمره آمیخته است، ظرف این مجموع این سه ماه است، یعنی شوال و ذی‌قعده و ذی‌حج. عمره مفرد را در هر ماه می شود انجام داد، ولی عمره تمتع باید در اشهر حج انجام بگیرد، یعنی شوال و ذی‌قعده و ذی‌حج تا برسد به ایام حج. و همچنین درباره حرمت قتال ابتدایی در سوره مبارکه بقره آیه 36 می‌چنین فرمود: ان عدت الشهور عند الله 12 شهرا فی کتاب الله یوم خلق السماوات والارض منها اربعه حرم، یعنی ارقام ماها پیش خدای سبحان از بدء آفرینش 12 داست که 4 ماه از این 12 ماه به نام اشهر حرم معروفند که جنگ ابتدایی در این 4 ماه حرام است، ولی اگر بیگانه حرمت این ماه را رعایت نکرد اونگاه خدای سبحان فرمود از شهر الحرام و به شهر الحرام. همونطوری که کشتن نفس و انسان حرام است مگر اینکه کسی این حرمت را رعایت نکند و دست به آدم کشی بزند، اونگاه میگه النفس بالنفس. همونطوری که کشتن شخص حرام است مگر کسی اقدام به قتل بکند که در این حال قصاص است، جنگ ابتدایی هم در اشهر حرم محرم است مگر بیگانه حمله کند و حرمت این ماهای حرام را رعایت نکند، اون وقت است که خدای سبحانه فرمود از شهر الحرام و به شهر الحرام و الحرمات و قصاص. همونطوری که اشخاص قصاص می شوند، حقوق و شخصیت های حقوقی اسلام هم مورد قصاص است. اگر کسی حرمت ماه رجب یا ماه ذی‌القعده و ذی‌الحجه و محرم را رعایت نکرد به شما حمله کرد، شما هم از شهر الحرام و به شهر الحرام شما هم رعایت کنید که الحرمات و قصاص. بنابراین اگر معنای شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن این باشد که در باره ماه مبارک رمضان آیه نازل شده است که روزه بگیری، خب درباره اشهر حج هم نازل شد، درباره اشهر حرم هم نازل شد و مانند آن. پس طبق این سه شبهه نمی شود این جواب را پذیرفت، که این ساده ترین جواب در مسئله است. البته جواب دیگر آن است که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی ابتدای نزول قرآن در ماه مبارک رمضان بوده است. چون قرآن یک امر دامنداری و هر امر دامنداری با آغازش تاریخ گذاری می شود، بنابراین می توان گفت قرآنی که در طی 23 سال یا 20 سال نازل شده است، چون آغاز نزول قرآن ماه مبارک رمضان بود، بگوییم قرآن در ماه مبارک نازل شده است. مثل این که می گویند نظام جمهوری در 12 فروردین 58 بنیانگذاری شده است. یه نظام دامنداری است ولی یک ابتدایی دارد. هر امر دامنه‌دار را می شود با اون شروعش تاریخ گذاری کرد و گفت این امر اون وقت شروع شد، اون وقت پیدا شد. چون قرآن یک امر دامنه‌داری است و ابتدایش در ماه مبارک رمضان بود، لذا می توان گفت قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد. این هم چند شبهه دارد و چند اشکال دارد. شبهه اولی است که ظاهر شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، یعنی انزل فیه تمام القرآن، نه انزل فیه بعض القرآن، نه انزل فیه اول القرآن. این یک شبهه. شبهه دوم است که ممکن است اونها که بعثت رسول خدا صلی الله علیه و سلم در ماه مبارک رمضان میدانند، یه همچی جوابی قانع کننده باشد برای اونها. اما بنابر مذهب امامیه که بعثت حضرت در 27 رجب بود و بین 27 رجب و اول ماه مبارک رمضان بیش از یک ماه فاصله است و بین 27 رجب و لیالی قدر بیش از 50 روز فاصله است، نمی شود گفت به این که اول قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد. مگر می شود بعثت بدون نزول قرآن باشد؟ بالاخره آیات اولیه سوره علق در آغاز بعثت نازل شد، یا ایها المزمل، یا ایها المدثر، امثال ذلک در آغاز بعثت نازل شد. بنابراین نمی شود گفت که منظور از شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی اول قرآن، جزء اولش، برای اینکه ظاهرش آن از همه قرآن نازل شد. بر فرضی که بتوانیم بگوییم الذی انزل فیه القرآن یعنی جزء اول، جزء اولش در مرعت نازل شد نه در ماه مبارک رمضان، بنابراین این جواب هم با این دو شبهه برطرف می شود. اون اختصاصی به ماه مبارک رمضان ندارد، او که دیروز اشاره شد، برای اینکه ابعاد دیگر در 11 ماه دیگر نازل شد. اون آیات دیگر، اون سور دیگر هم مشابه همین است، گرچه برای حمد یه مزیتی است، اما سور دیگر که کمتر از حمد نیست و اون هم در ماهای دیگر نازل شد. سوره حمد در ماه مبارک رمضان نازل شد، اون 113 سوره دیگر در غیر ماه مبارک رمضان نازل شد. چه اختصاصی برای ماه مبارک اون وقت؟ بنابراین این جواب های چه کدام کافی نیست. جواب دیگری که از بعضی از روایات استفاده می شود و عده‌ای از مفسرین به همین ظاهر اکتفا کردند، این است که این که خدای سبحان می فرماید ما قرآن را در ماه مبارک رمضان نازل کردیم، یا در لیله مبارک نازل کردیم، یا در لیله قدر نازل کردیم، یعنی قرآن را از اون مقام بلند از لوح محفوظ و امثال زارک تنزل دادیم آوردیم در بیت المعمور، که بیت المعمور مثلا آسمان چهارم. شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن یعنی در ماه مبارک رمضان قرآن به بیت المعمور نازل شده است، چون بعضی از روایات به همین وضع معنا کرده. عده هم از مفسرین محترم به همین وضع اشکال را حل کردند. چیزی که متوجه این جواب هست این است که اولا باید با خود آیات مطابق باشد، چون خود ائمه علیهم السلام فرمودند به این که قرآن و روایت دو ادل و همتای هم نیستند، بلکه یکی ثقل اکبر است دیگری ثقل اصغر. این چه نیست که روایت عدل قرآن کریم باشد. قرآن کریم روایت را حجت کرده و معصومین فرمودن مثل ما میتوانن حرف بزنن، ولی مثل خدا احدی قدرت حرف زدن نداره. لذا هر چه از ما نقل شده است بر قرآن بسنجید، بر قرآن عرضه کنید، با قرآن بسنجید، اگر مطابق با قرآن بود بپذیرید. قهرن اصل می شود قرآن، روایات را باید بر قرآن کریم عرضه کرد که مخالف با قرآن نباشد. البته منظور از این مخالفت، مخالفت تباینی است، نه مخالفت عام خاص مطلق یا مطلق و مقید بمانند. ظاهر قرآن کریم اگر این بود که قرآن در ماه مبارک رمضان نازل شد، ممکن بود انسان بگوید که بنابر اون روایت ها قرآن از لوح محفوظ تنزل کرد آمده در بیت المعمور. اما ظاهر این آیه محل بحث سوره مبارکه بقره علت انزال را ذکر می کند، نه وقت نازل را. می گوید ما قرآن را نازل کردیم برای هدایت مردم، شهر و رمضان الذی انزل فیه القرآن. خب چرا قرآن نازل شد؟ خودم لناسه و بینات من الهدى و الفرقان. این علت انزال است نه وقت نازل. یعنی ما قرآن را برای هدایت مردم نازل کردیم. خب اگر قرآن برای هدایت مردم نازل شد، چرا تو آسمان شهرون موم؟ اگر قرآن برای هدایت مردم است، باید به زمین بیاد، نه در آسمان شهرون بماند. خب همون لوح محفوظ بود که محفوظ بود. اگر قرآن برای هدایت مردم نازل شده است، باید به دست مردم برسد، به دست رهبر مردم برسد، که برای خود او و برای صحابه او و برای مؤمنین به او سودمند باشد. اگر قرآن به زمین نیامده، به دست ولی مسلمین و صحابه نیامده، از آسمان هفته آمده به آسمان چهارم، نمیشه گفت ما برای هدایت شما قرآن نازل کردیم. که این که بعضی ها جواب دادن که این وصف وصف بالقوه است، مطابق با این آیه نیست. اگر خدای سبحان می فرمود قرآنی که حادیث و بیان است ما نازل کردیم، ممکن بود کسی اینچنین جواب بدهد که این قرآن بالقوه حادی مردم است، بالقوه بیانه برای مردم است، بالفعل نیست، این صفت را دارد. مثل اینکه کسی کتابی نوشته که شأنیت حل مشکلات را دارد، میتواند بگوید من کتابی که حلال مشکلات است نوشتم، منتها هنوز چاپ نشده، در دسترس قرار نگرفت. این میتواند بگوید به عنوان وصف، نه به عنوان علت. اگر آیه این چنین بود کتابی که حادیست ما نازل کردیم در ماه مبارک رمضان، قرآنی که حادیست و بینه است ما نازل کردیم یا نازل شده است، می شود گفت این که این وصف قرآن است و بالقوه این صفت را دارد، وقتی به زمین آمد اون وصف از قوه فعلیت می آید. و اما اگر به عنوان علت غایزش بکند، نه به عنوان وصف، بفرماید ما قرآن را فرستادیم برای هدایت شما، و سوال این است که اگر برای هدایت مردم است، پس چرا تو آسمان شهرمون؟ خب اگر نازل نمی شدم که این معنا را داشت، وقتی که تو آسمان هفتم بودم که همین صفت را داشت، حالا که آسمان شهرم آمده برای چی؟ اثرش چیه؟ خدا بفرماید من در ماه مبارک رمضان قرآن فرستادم برای هدایت شما، و فرستادم یعنی چه؟ یعنی از آسمان هفتم آوردم به آسمان چهارم. خب فرق این دو آسمان چیه؟ اونجا هم چه بود؟ ایوش چی بود؟ اونجا هم چه بود؟ ما بود دسترسی نداشتیم، حالا هم که آمد آسمان چهارم ما بود دسترسی نداریم. اونجا هم چه بود؟ هادی بالقوه بود، الان هم که آمد آسمان چهارم هادی بالقوه است. پس نمیشود گفت به این که قرآن را خدای سبحان از لوح محفوظ آورده به آسمان چهارم که بیت المعمور است برای هدایت شما. این مثل همون آیه سوره ابراهیم سلام الله علیه است که خدا فرمود کتاب انزلناه الیک لتخرج الناس من الظلمات الی النور. همون این قرآن را ما نازل کردیم که تو مردم را نورانی کنی. خب پس هدف انزال قرآن آن است که رهبر به وسیله قرآن امت را نور بدهد، کتاب انزل الله الیک لتخرج الناس من الظلمات الى النور. این هدف انزال قرآن کریم است. خب این هدف وقتی محقق است که قرآن به دست مردم بیاید و مردم در خدمت قرآن باشند، نه که از آسمان هفتم بیاد تا آسمان چهارم. این که علت غایی انزال نیست. پس اگر آیان است که در ماه مبارک رمضان قرآن نازل شده است برای هدایت مردم، باید به دست مردم برسد، به دست ولی مسلمین برسد و مانند آن. علت غایی انزال است، نه حال برای انزال. حال برای فاعل است یا برای مفعول؟ پس میشه وصف در حقیقت، یعنی انزل القرآن الهادی، باری که علت غایی برای انزال است. با اینکه مرحوم ابن بابه رضوان الله علیه شدیداً در برابر حدیث تعبد دارد، مع ذلک مرحوم صدوق رضوان الله علیه وقتی این روایت ها رو نقل میکنن میفرمان به اینکه خدای سبحان قرآن را در لیله قدر به بیت المعمور نازل کرده است و اعطا جملت علمه نبیه صلی الله علیه وسلم، یعنی اصاره علمش رو پیغمبر داد. پس این چیزی نیست که فقط در آسمان چهارم مونده باشد و به زمین نیامده باشد. این بیانی که مرحوم صدوق دارد برای اینکه اون اشکال عقلی این روایت رو حل کند، وگرنه در روایت که ندارد علمش رو به پیغمبر داد. چه مرحوم صدوق هم در برابر این احادیث متعبد است. فمود و اعطا نبیه جملت علمه او علم جملته، از متأخرین مرحوم فیض رضوان الله علیه او هم در برابر حدیث تعبد دارد که حتی گفتن ذوق اخبارگری دارد. ایشون هم وقتی این روایات رو نقل میکنه در همون مقدمه نهم از مقدمات تفسیر شریف صافی که مقدمات بسیار خوبی است، اونجا این بحث طرح میکنم در ذیل همین آیه محل بحث شهر رمضان الذی انذر فیه القرآن ارجاع میدن فرمان این مطلب را که قرآن چگونه نازل شده است ما در مقدمه نهم بیان کردیم، لذا در خود تفسیر در ذیل این آیه بحثی ندارم. میفرمان به این که در مقدمه نهم این چنین وقتی که روایات نقل کردن میفرمان به این که از روایات استفاده می شود که قرآن کریم در لیله قدر آمده به بیت المعمور و کأنه اراد بذلک قلب النبی صلی الله علیه وسلم، که گویا منظور از بیت المعمور قلب مطهر حضرت است. این خانه است که با فرشته های الهی و با انوار الهی معمور است. این را به عنوان یک زمینه ذکر کردن که اون اشکال حل بشود، یعنی آیه سوره شورا را که فمود نزل به روح الامین و علا قلب کل تکون من المنذرین، این را مصداقی برای بیت المعمور می دانند. در سوره مبارکه شورا آیه 193 و 194 این است: نزل به روح الامین و علا قلب کل تکون من المنذرین. اونگاه از قلب مبارک حضرت که اصحاره قرآن بر اون قلب نازل شده است، به طور تدریج در طی 20 یا 23 ساله خدای سبحان از قلب پیغمبر به زبان پیغمبر جاری می کرد. تنزیلش مال انتقال از قلب پیغمبر به سمع و بصر پیغمبر است. انزالش مال آوردن از مقام غیب به قلب مطهر پیغمبر خواهد بود. این همان است که اون نزول دفعی را به قلب حضرت رسیده است، یعنی اجمال قرآن، اصاره قرآن، وجود بسیط و نورانی قرآن، و تنزیلش را خدای سبحان به وسیله جبرئیل فرشته وحی سلام الله علیه لفظاً و معناً در طی این چند سال بر حضرت نازل کرده است، برای اینکه این شبهه برطرف بشود. بالاخره یک نهوه تنزل هست از لوح محفوظ به بیت المعمور، چون بیت المعمور نازل تر از لوح محفوظ است. امام رازی در تفسیر کبیرش و همچنین بعضی از همفکران او گفتن برای اینکه این مسئله تنزل را برای جبرائیل و سایر فرشته آسون بکند، معاذ الله مثل اینکه یک باری که یه مقدار قبلا جلوتر میبرن که آسون تر باشد. این چه این فکر کردن که مثلا یه مقدار پایین تر آوردن که بعدا بشود با وضع بهتر و آسون تری از بیت المعمور تنزل داد؟ این طور نیست. علی ای حال اونهایی هم که ذوق حدیثیشون بیش از ذوق بحث های دیگر هست، مثل مرحوم صدوق، مثل مرحوم فیض، اینها هم بالاخره یک تبصره‌ای در تشریح این روایات ذکر کردن، گاهی به این صورت که خدای سبحان اساره علم را به پیغمبر داد، گاهی به عنوان این که این بیت المعمور گویا قلب پیغمبر است. البته از این طرف آمده است که قلب المؤمن عرش الرحمن، این در تعبیرات هست که قلب المؤمن عرش الرحمن، و بیت معمور هم میتواند قلب مؤمن باشد، منتها صرف توانستن غیر از آن است که آیا روایت همین را میگوید یا غیر این را. چرا وقتی پیغمبر رسید برای خودش رسید، به هر که به او ایمان بیاورد رسید است، دیگه تقصیر مردم است که ایمان نیاوردن. اونا که مثل از سهمید، مثل زید، مثل جعفر، مثل از خدیجه سلام الله علیها ایمان آوردن و دریافت کردن. اما اگر یه عده نبذوه برای ظهوره، مثل این که خدای سبحان درباره تورات فرمود ما تورات فرستادیم فیها نور، و خب یه دم نبذوه برای ظهوره، پس این کتاب وقتی به عالم زمین آمده است، به قلب پیغمبر رسیده است، میتوان گفت کتابی را من به تو دادم برای اینکه مردم را نورانی کنی، خودت نورانی شدی، صحابه اولیت مثل استعمیر و جعفر و اینها نورانی شدن، مثل خدیجه سلام الله علیها اینم نورانی شد، و هر کم ایمان بیاورد نورانی میشود. اینجا میشود استدلال کرد که شهر رمضان الذی انزل فیه القرآن، اون در جریان لیله قدر است که اونم به خواست خدا گفته خواهد شد. اونا گفتن به این که قرآن کریم که نازل شد در هر سال لیله قدر همون سال مقدرات و مقررات مربوط به همون سال از آیات استنباط می شود، به اون ولی مسلمین گفته می شود. الان هم همینطور است. الان با اینکه مسئله نزول قرآن در بین نیست، اما فرشتگان الهی در لیله قدر نازل می شوند، مقدرات و مقرراتی که از بطون قرآن کریم استفاده می شود و مربوط به جریان سرگذشت یک ساله مردم هست، به ولی اون از کسی حجت سلام الله علیه باشد ابلاغ میکنن. این کار به نزول قرآن ندارد، این مال تبیین است، اون مال تبیین است. وگرنه با حواش رمضان نزول قرآن با انقطاع وحی تمام شد، اما فرشتگان هر سال نازل میشوند به کارشان انجام میدن، اون تبیین است نه نزول. الان هم همینطور است. الان با اینکه رسول خدا نیست، الان با اینکه وحی نازل نمی شود، قرآن نازل نمی شود، معذارک فرشته ها هر شب قدر هر ماه رمضان نازل می شود، تبیین می کنند اون مقدرات را، اون مقررات را از باطن قرآن مدد می گیرند، وزی اون اصل می رسانند. بله خیر از نزول است. قرآن کریم بدون کم و زیاد چه انسان ها در خدمت او هستن بود، و بعدن هم بعد از انقطاع وحی هم نه چیزی بر او افزوده شد نه چیزی از او خواسته شد. اما فرشته ها که شب قدر میان در حقیقت برای تفسیر قرآن است، نه برای تصمیم قرآن، چیزی نازل نمی کنن. مرحوم کلین رضوان الله نقل کرد که ائمه علیهم السلام فرمودن که شما برای احتجاج مسئله ضرورت امامت به سوره مبارکه انا انزلنا فی لیلة القدر استدلال کنید. عرض کردن ما چگونه برای ضرورت امامت به این سوره استدلال کنید؟ فرمود به این مخالفین امامت بگویید آیا رسول خدا رحلت کرد لیلة القدر از بین رفت یا لیلة القدر هر سال هست؟ اونها لابد خواهند گفت که هر سال ماه رمضانی هست و هر ماه رمضانی یه لیلة القدر دارد. اونگاه فرمود به اینها بگویید اگر بعد از پیغمبر لیله قدر هست، آیا لیله قدر با اون صفت و وصفش هست یا نه؟ صفت و وصف لیله قدر است که تنزل الملائکه و روح فیها به اذن ربه من کل امرن سرا، فرشتگان همه مقدرات رو نازل میکنن. اونگاه فرمود از این مخالفین سوال کنید این فرشتگان که نازل میشون به همراهشون مقدرات رو میارن به کی میسپرن؟ اگر یه ولی معصومی در زمین نباشد اینا به کی میسپرن؟ با آدم عادی میسپرن میرن؟ یا میاند و همون وزن میبرن؟ خب اگر نمیخواستن به کسی بدن چرا آوردن؟ این فرشته ها که میان با همه مقدرات سالانه میان به اطلاع کی میرسانن؟ این گزارش ها به کی عرضه میدارن؟ اگر یه امام معصوم نباشد در روی زمین که مهموندار فرشته ها باشد در لیله قدر، این فرشته ها برای چی میان؟ بر خانه کی نازل میشود؟ این علوم و اسرار الهی را به کی گزارش میدن؟ پس حتما یک انسان کامل معصومی باید باشد که مهموندار فرشته ها باشد و مقدرات سالانه را از اونها دریافت کند و ابلاغ بکند. نه، تحصیل حاصل نیست، مثل این که انسان از باطن خود استنباط میکند، مثل یک مجتهدی که میاندیشد از ملک اجتهاد خود جواب فتوا میدهد. اگر مجتهد سری به ملک اجتهاد زد و از باطن خود مدد گرفت نمیگن تحصیل حاصل. روایت هایی که در این زمینه هست کم نیست که ائمه علیهم السلام مثلا در شبهای جمعه علم اونها اضافه میشود، علم اونها اضافه میشود، غیر از آن است که یک انسان عادی در یک فصلی از سال علم جدید بهره او میشود. مرحوم کلینی رضوان الله در کتاب شریف کافی کتاب الحجه بابی که فی ان الائمه علیهم السلام یزدادون فی لیله الجمعه هم روایت نقل کرد. روایت اولش این است که ابی یحیی کنعانی میگوید امام ششم سلام الله به من فرمود یا ابا یحیی ان لنا فی لیالی الجمعه لشأنا من الشأن، برای ما در شبهای جمعه شأن تازه. قال قلت جعلت فداک و ما ذاکشن، اون شأن تازه چی؟ قال یؤذن لارواح الانبیاء الموتا علیهم السلام و ارواح الاوسی الموتا علیهم السلام و روح الوسی الذی بین زهرانی یکو، یعنی خدای سبحان اجازه می دهد ارواح انبیایی که رحلت کردن و ارواح اوسیایی که رحلت کردن و روح وسیعی که در بین شما به سر می برد و رحلت نکرده است به همه اینها اجازه می دهد که یعرج بها الی السما، اینا به آسمان عروج کنن حتی توافا عرش ربها او توافی عرش ربها تا به مقام عرش برد. البته این ارواح و این قلوب همان است که عرش الرحمن وقتی به عرش خدا رسیدن فتطوف به اسبوعا، این ارواح اطراف عرش خدا اسبوع طواف دارن، اسبوع یعنی هفت، اون اشواط هفتگانه را میگوین اسبوع. اصولا طواف اسبوعی است، یعنی هفت شوط دارد، نمیگن هفت دور طواف کردم، میگوین یک دور طواف کردم که طواف مجموعه اون هفت شوط است. فتطوفو بهی اسبوعن و تسلی اند کل قائمتن من قوائم العرش رکعتین، هر قائمه و ستونی که برای عرش هست در کنار هر ستون دو رکعت نماز میخوانن. این ارواح انبیا و اوصیا و روح اون وصی زنده که ولی است. ثم ترد الی الابدان التي كانت فيها، از اون مقام عروج روحی دوباره به بدنشون برمیگردن. فتصبح الانبیاء والاوصیاء قد ملئوا سرورا و یصبح الوصی الذی بین زهرانیکم و قد زید فی علمه مثل جم القفیر،
اون انبیا و اوصیا خیلی خوشحال می شوند و این وسیع علم جدید نصیب شده. خب معلوم می شود که علومی که اینها دریافت می کنن این چنین نیست که همش به نحو تنزل باشد، فرشته بیاید نازل بشود چیزی به اینها بیاموزاند در حد مثال و امثال ذلک، بلکه گاهی اینها بالا می روند و تلقی می کنند که اینها تأیید می کند بعضی از نظرات سیدنا استاد رضوان الله را که رسول خدا اون علم بسیط را تلقی کرده است، منتها اون را باید انکه لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم بهده بگیرد، نه انا انزلنا و فی لیلة القدر، که اون علم با انزال نیست بلکه با تلقی. روایت دوم هم از مفضل است که مفضل میگوید هرگز امام ششم سلام الله علیه مرا به کنیه صدا نمیزد بلکه به اسم صدا میزد، به علم صدا میزد، میگفت یا مفضل. ولی وقتی من دیدم که امام به من فرمود یا ابا عبدالله، چون کنیه مفضل ابو عبدالله بود، قال لی ابو عبدالله علیه السلام ذات یومن و کان لا یکنینی قبل ذلک، قبل از این مرا با کنیه صدا نمی زد ولی که با علم صدا می زد. ولی دیدم اون روز گفت یا ابا عبدالله، یعنی مرا با کنیه صدا زد. قال قلت لبک، قال ان لنا فی کل لیلت جمعتن سرورن، ما در هر شب جمعه یک نشاط جدید داریم. قلت زادک الله و ما زاک، خدای سبحان بر سرور شما بیفزاید. منظور از اون سرور چیست؟ قال علیه السلام اذا کان لیل الجمعه و فا رسول الله صلی الله علیه و سلم العرش و وا فر ائمتو علیه السلام معه و وافینا معها، پیغمبر شب جمعه به عرش می رود، ائمه به عرش می روند، ما هم در کنار اونها با اونها به عرش می رویم. اونگاه فلا ترد و ارواحنا الى عبداننا الا به علم مصطفى، ما که به عرش می رویم و زیارت می کنیم با علم جدید برمی گردیم. و لولا ذلک لانفدنا. روایت بعدی هم همینه، علم اینها یکسان نیست که همش به نحو تنزل باشد به قالب الفاظ بمانندون، بلکه گاهی هم به نحو ترقی. حتی مش بحث بعد انشاءالله. الحمد لله رب العالمین.